أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 64 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام، دیده میشه در کتاب نهج البلاغه که خب مجبورم که بیاد. حضرت میفرمایند یا ابن آدم، ای فرزندان آدم، ای پسر آدم، اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه، وقتی که میبینی پروردگارت رو در حالی که یتابع علیک نعمه، نعمتهاش رو پشت سر هم برای تو میفرسته، و انت تعصیه، در حالی که تو مستقر در عصیان خدایی و میبینی که رفتارهای تو رفتارهای تمردگویانه و خلاصه عصیانگرانه است، فحذره، از این بترس، از خداوند پروا داشته باش، بترس، که انه این که جمع نمیشه مستقر در عصیان بودن و اینکه نعمت پشت نعمت بیاد. اگر آدم احساس کرد از این ور مشکلات رفتاری و اخلاقی، از اون ور هیچ گوشمالی در کار نیست، اصلا انگار نه انگار، یه وقت بترسیم از اینکه شاید سیمه قطع شده، شاید خدای نکرده بر ما نوشته شده که دیگه مثلا تو رو دیگه ما رها کردیم، ولی لذا انسان تضرع کنه از خدا بخواد که یه وقت به این حال نیفتیم، اگرم افتادیم خدا دوباره نجاتمون بده. بعضی وقتها بعضی از کلمات معصومین توی ادعیه اصلا با همین لسانی که یه وقت خدای من از چشمت نیفتم. ببینید حضرت امام سجاد علیه السلام توی اون ابو حمزه حضرت میفرمایند که چی میشه منو که وقتی میخوام بلند شم با تو مناجات بکنم، حال بد، این حال خواب و حال چرت بر من ساطع میشه. بعد حضرت شروع میکنن 11 مورد رو اونجا بیان کردن. لعلک ان بابک ترتنی، انگار بوی نکنه از درد از درگاه من دور انداختی. لعلک رأیتنی فی مجالس البطالین، نکنه که منو تو مجلس باطلگوها اونجا دیدی که الان دیگه جواب منو نمیدی، به چشمم خواب میندازی. 11 مورد رو اونجا خلاصه حضرت بیان میکنن. بعضی وقتا اینجوریه، یعنی این حالت هایی که میاد گوشمالی ها خوبه، ولی اگر میبینی نه هیچ خبری نیست، همون نمیفهمه، واقعا آدم بترسه. تو ابو حمزه سومالی که ماه رمضان میخوانن، اونجا یه فرازهایش هست که حضرت شروع میکنن به احتمال هایی می‌فرمایند که از بالاتر شروع میشه که خدای اللهم انی کلما قلت و قد تهیعت، خدای هر وقت من میگم آمادم، و تعبعت، خودم آماده عبادت کردم، و قمت للصلات بین یدک، پا میشم نماز بخونم، و ناجی تو که الغی تو علیک نعاسن، یه بیحالی بر من میفته، ازا انا سلیت و سلبنی مناجاتک و سلب تنی مناجاتک و سلب میکنی از من مناجاتت رو با این. بعد حضرت همین رو یک در واقع موردی قرار میدن برای تعدادی از استغفارها که چی شده این افتاده. فرمایند که لعلک ان بابک ترتنی و ان خدمتک نحیتنی، او لعلک رأیت مستخفا به حقک فاقصیتنی، او لعلک رأیتنی معرضا عنک فقلیتنی او لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین. نکنه چون احساس میکنی من دروغ میگم همون بهتر که میخوای اصلا صدای من رو نشنوی. این ها صرفا یک بازی با کلمات نیست، نشون میده در واقع 11 مورد برای بیحالی در عبادت، این کارا رو بکنی نتیجهش میشه بیحالی در عبادت. خب بریم ادامه بدیم. سوال، نکته، مطلب. بله بله بله، مرز کردم بعضی وقتا اصلا شیطان دعا میکنه که خدا انشالله حال عبادت بده. چرا؟ چون میدونه از درون خرابی، بعد بادت بکنه و خودت باد کنی، خلاصه بالا بالا بشی یه کس خوبی برای شیطان که راهبری کنی اهداف او رو. رضا برای عاقبت به خیری، به این معنی عاقبت به خیری دنیایی، به نظرم شیطان بر بعضی دعا میکنه خدا انشالله مشکورت کنه، خدا آیت الله العظمات کنه، خدا تو درس موفقت کنه، چون میدونه این بیاد بالا چیز خوبی میشه، یعنی یکی از پایگاه های قوی ابلیس میشه. لذا بله ممکنه اینطور باشه. خب بله صیغه 13 مضارع که اعمومو میشه به جهت اینکه قاعده های انتهای کلمه بر قاعده های ابتدا مقدمه، لذا میشه اعمو. چی؟ میشه اعمو. وقتی اینا دوتاش با هم در عرض هم نمیشه دیگه، شما اول ادغام میشه اعمو، بعد نمیشه دیگه، همین کار میخوای بکنی میگه نه ادغام مقدم. عموم دوتاش وجوبیه الان دوران بین قاعده ابتدایی و انتهایی، همین اول میگه اصلا حق نداری به سراغ گزین تخفیف. چی؟ تعارض دارن دیگه. نه اگه ادغام اجرا بشه، اگه تخفیف اول اجرا بشه نتیجه رو عوض میکنه، میشه من. ولی زاد میگه نه اول من ادغام رو اجرا کن بعد ببین سرنوشت این کلمه چی میشه. خب همین دیگه، میگم چون قاعده انتهایی بر قاعده ابتدایی مقدمه. کی من میشه؟ وقتی دوتاش در آن واحد که نیست. آره اینجوری مثل چیز نیست که دوتا قاعده مثلا با هم، نه اول کلمه یه تغییر میکنه بعد میریم سراغ قواعد در طول همه. لذا اینجوری نیست که بگیم که دوتاش با هم اعمال بشه، این سرش رو درست کنم ترش، نه اول باید یکی رو انتخاب کنی. توی این انتخاب در جایی که تعارض و دوران بین قاعده صدر و ذیل، قاعده ذیل مقدم. بله آه. خب این فرمایش شما بازی به نظر برگشت با فرمایش های فرهادی داره که ببینید در هر صورت ما قاعده رو طولی انجام میدید، ترتیبی، ولذا تو همون جا که میخوای شروع کنی دست ببری به قاعده تخفیف، ولو اینکه بعد اگه تخفیف کردی دوباره هم نوبت به ادغام میرسه، ولی همینجا میگه نه حق نداری به سراغ تخفیف. بله آیا حسین بفهم میخواید اول؟ بله بفهم. جا ما قبل آخر ساکن، لذا همزه باید به صورت جدا نوشته بشه، بعدش ضمیر اومده میشه نکته دوم. هم میتونی جا رو به صورت جا باز بنویسی جیم الف همزه الف، هم میتونی بنویسی جا آ آی با کلا. بله چرا؟ چون ما قبل ساکن ندیه، فقط اگه همزه پایانی باشه که مشخصه همزهش جداست، اگه همزه میانی باشه ما قبل ساکن ندیگه فقط بله با پایه الف، درست میفهم. وقت همینجا تبدیل به آی با کلا میشه دیگه، یعنی یا اینو آخر کلمه حساب میکنی با با پایه سلام علیکم احمد الله با پایه معمولی، یا همزه میانی باید حساب کنی با پایه آی با کلایی بنویسی. که چی؟ ببین مثل یقرعانه است دیگه، یعنی آره، دوتاش با هم در کنار نمیشه. خب
مزارعه مشغول عمله
خب
مؤکدش میشه دیگه دوازده میشه
تؤمنان
تؤمنان بس ادغام میگیره
آفرین ادغام هم داره تؤمن نان بله چون تؤمن نه اصلا تو هم بدون چیز یعنی اونو معکد شم میگفتید همین بود دیگه تؤمن نه که با هم ادغام داره بله چی؟ نه چرا تومنان جوازی داره میتونی میگی تومنان آره تخفیف ها چرا چون همزه متحرک همزه ساکن ماقبل غیر همزه متحرک تومنانه تومنانه هم میشه خب این رفقا میذارم انشاءالله اینو تو گروه این حاصل کار دیروزمونه ببینید البته من فکر کردم بعضی از اقسام دیگه هم هست از دستمون دیروز در رفته بود مجموعا 7 قسمه یعنی این صرف فعلا رو که میخوایم ببینیم مجموع فعل امم مومو مجموعا 7 حالت داره یه سریش هست نه ادغام داره نه تخفیف اونا که تکلیفش مشخصه مثلا امم نه اممتا اممتما اینا نه تخفیف داره نه ادغام. یه سریش از فقط ادغام داره مثل همون صيغه یک ماضی اما اما امو تا آخر یا مجهولش اما اما امو اینا فقط ادغام داره یه سری هستن فقط تخفیف دارن مثلا ادغام ندارن حالا چه تخفیف جوازی چه تخفیف وجوبی مثلا یه امم نه تخفیف داره اصلا ادغام نداره اینجا هم اگه دلت میخواد حالشون تخفیف جوازی میتونی بگی یا امم نه میتونی بگی یا امم نه یا توی فعل امر 12 اممنه هم میتونی بگی یعنی باید بگی عموم نه دیگه چون فقط تخفیفه هیچ ادغام درگیری نداره اما از اونجایی در واقع از مورد چهارم به بعد دیگه درگیری ها شروع میشه جایی که تخفیف جوازی داره ادغام وجوبی که خب اینجا اصلا بدون شک میگیم ادغام وجوبی مقدم اون مشکل اونه خب چیکار کنم بیام اینو الان درست خب یا پس تخفیف جوازی ادغام وجوبی که مشخص قاعده وجوبی مقدمه لذا یا امو مثلا نمیگیم یومو توی صیغه‌ای که تخفیف وجوبی ادغام وجوبی خب معلومه اون قاعده ته اون چیزی که مربوط به آخره لذا مثلا صیغه 13 اعمومو میشه اعمو نمیگیم امو اونایی که در معرض تخفیف وجوبی ادغام جوازی هن تخفیف وجوبی ادغام جوازی که اینم جلسه قبل نوشتیم مثل صیغه مثلا 7 امر او عموم هم میتونی بگی عموم هم باید بگی عم هر دو تاشو میتونی بگی و اونایی هم که اینو جدید پیدا کردم دیدم یه مورد یعنی چند موردی هم داریم هم تخفیف جوازیه هم ادغام جوازیه مثلا چی مثلا فرض کنید که لیعموم لیعموم هم تخفیف جوازیه هم ادغام جوازیه لذا شما هم میتونی بگی لیاموم تخفیف اجرا کنی هم میتونی بگی لیا ام ما لیا ام لیا ام هر دو تاشو میتونی بگی نه تو جایی که هر دو تا جوازیه دیگه نوشتم البته ارجح ادغامه چون ادغام مربوط به تای با هم هم که نه دیگه یعنی یا اینو اجرا کن اگه زمینه برای اون موند بعد اون اجرا کن نه دیگه دو تا با هم نمیشه نه دو تا نمیشه اونم
اینجا میاد
اونم چجوری تشکیل کار بدیم کدوم ام معنی مادر بله بله این فعل اون اسم آره با قرینه اون الف و لام میگیره یا تنوین این هیچ کدومو نمیگیره با قرائن باید بفهم اینه اینجاست کجا خب چی گفتی؟ الان هم میگیم همینو بله باید نوشته بشه توی اینجا اومده توی امر معلوم یعموم بله اینجا هم هست اینم باید مشخص کنم درست میفهمید یکم هست این باید تصحیح بشه حالا خلاصه کل قضیه اینه دیگه یعنی حالا یه جدول چند رنگه همین که دیدید خب بریم بله آره همه فعلایی که انانه هم دقیقا فعل داریم انه یا انو اونم باز همینطوری درگیری هایی داره انه یا انو به معنای ناله کردن معنی ناله سر دادن اونجا قاعده داره دیگه، ولی اگه همزه وسط یا عین الفعل یا لام الفعل باشه قاعده به خاصی براش نداره. نوعا تو همون هم محموز الفاها هست که قاعده اجرا میشه. بفهمید؟
همزه
خب
باش معامله یه الف میشه؟
نه، همزه یه چیزه، الف یه چیزه. نه نه، الف یه چیزه، همزه یه چیزه. این خیلی دقت کنید، سوال خوبیه. یعنی خیلی خلط میشه بین الف و همزه. بدونیم الف یعنی آ، همین آیی هم که میگیم توش همزه هست و دقت کنید، چون اصلا آ خودش خشک و خالی قابل تلفظ نیست. الف بدون هیچی نمیتونی آ بگی. همین که آ میگی یعنی روی همزه فتحه گذاشتی داری میگی آ، اصلا الف قابل تلفظ نیست. همیشه باید یه چیزی بچسبه قبلش، لذا الف در اول کلمه هیچ وقت نمیاد. ما هیچ موردی نداریم الف اول کلمه باشه.
خب اگه این با این حال اگر حروف
نداریم، خب دیگه احلالی که بخواد این کار رو بکنه، چون همون چی؟ نه دیگه، الف یه چیز، تخفیف یه چیز، یعنی همزه یه چیز دیگه. نه نمیگم اینو، من نگفتم، گفتم همین که میگم آ یعنی یه همزه است به اضافه الف، همزه به اضافه الف، نه اینکه هم همزه است هم الفه. یعنی آیی که میگم ا همین همزه است آ. بله بله بله، یعنی قابل تلفظ نیست الف خالی. بهت بگم آ نمیتونی تلفظ کنی، چون همیشه باید یه چیزی قبلش باشه، با تا نمیدونم سا، حالا یکیش هم آ خود همزه. خب برسیم تمرین ها. بله اینا رو تا حدود مثلا یه ماه دیگه باید بتونی عمل صرف کنی، تا یه ماه دیگه حدودا گرم گرم قشنگ مثل زربا زربا زربو. متعالا دیگه مثلا توپقای سبق لسانی اینا رو نادیده میگیرم و منم بخوام صرف کنم ممکنه مثلا یه جایش توپق بزنم بالاخره، ولی نه، این معنا که دیگه روند شده. اما اما امو امت امتا امم نه امم تا امم تا آخر نمیدونم مثلا یا امو یا امانه یا امونه، بدون فکر اصلا باید بسازید. این معنا خودم دیگه اینجوری مثلا بشینم قاعده فکر کنم، حالا من که میگم نه، همین طلبایی که میرسن پای 2 و 3 به بعد دیگه اینجوری نیست که هی قاعده ها تو ذهن، این ضرب آهنگه تو ذهن میاد و این خیلی کمک میکنه. هم از حافظه بصریتون کمک بگیرید که بنویسید، که بعضی ها البته یه حافظه چهارمی هم پنجمی هم میگن حافظه نوشتاری، نه همین که آدم با دستش مینویسه جز حافظه است، اصلا نبینی ها، یعنی نه این که الان میبینم نوشتم رو، همین که مینویسم رو جز حافظه میگیرم، یعنی تأثیر داره نوشتن. منتها نه، سمتون هم چیز کنید، فعال کنید که هم مباحثهیتون براتون سم، زبانتون رو فعال کنید و لذات یه مقدار توسعه بدید، تمام اطراف و حافظه رو مورد هدف قرار بدید که بالاخره یکیش سوراخ بشه و بتونید نفوذ کنید این داره تو حافظه بلند بود.
هدفش اینه که ما بدونیم قاعدش چی میشه یا بدونیم آخرش مثلا چی باید بگیم.
ببینید ما نیومدیم حوزه که متکلم به کلام عربی بشیم، کلاس مکالمه که نیست. اگرم داریم، اینو چند بار گفتم، اگرم داریم فعل میسازیم به خاطر این است که هر چه بیشتر بسازیم بیشتر میشناسیم. ببین الان اگه نساخته بودیم به شما امو رو میدن، امو هنگ میکنی در محل اول، ولی چون ساختی الان حالا شاید ابتدا این فعل اگه ما تر و تازه است با هم رو کار کنید روشا، ولی خب چون ساختی میگه ها این دو تا احتمال داره، یه اممو بوده یکم فعل امرش میتونه باشه، مثلا شاید مثل همون ردو مثلا یه مثال میاد تو ذهنت سری میگی، چرا چون ساختی از اون ور. ولی خب نه، فقط میگم من خب کلمه شناسی کنم، خب این ضعیفه. کلمه شناسی یعنی همین تو بیا اینو به من بگو اموی تو اینجا چی؟ ولی خب نه، میگم صرف فعل بکن، بدون دو تا امو داریم، یکی اینجاست، یکی مثلا تو، یعنی یکی سه ماضیه، یکی سه ماضی مجهوله، یکی هم امر معلومشه، بعد حالا بیا تو جمله ببین کدومشه. لذا میسازیم برای که بیشتر بشناسیم. خب یه چند تا تمرین حل کنیم وارد درس الهلال بشیم. تمرین شماره سوم آقای آسید موسوی نجات، بفرمایید همه‌شو بگید. آره بدون وقفه سریع همه رو بگو، فقط بگم درست ثبت کردید. خب
سو او
گفتم اونایی که تخفیف داره، سو الان تخفیف داره،
الان تخفیف داره.
آره نکردی؟ کیا نکردن؟ یک دو سه چهار، اون وریا درست دادی یعنی وریا بعدش خرابه. اینا رو حل کنین رفقا، از ما وقت میگیرین، بخوایم سر کلاس فکر کنیم. اگرم الان بخوایم همطوری بگم و بریم که حیف میشه. لذا این مبحث تکلیف دو جلسه قبل، نه تکلیف این جلسه. اینا پس حل کنید، سر کلاس دیگه برای فکر کردن وقت نذارید. بریم پس آقا دیگه وارد اعلال بشیم و انشاءالله که تمرین ها رو حتما جلسه بعد حل کنید، هر وقت حل کردید ما وقت میذاریم. ها رفقا چی؟ اونا رو من حواسم هست، نکته ویژه‌ای نداشته که از کنارشون رد میشیم، مثلا بعضی از آیات بوده اینا. یه نکته هم الان از تمرین گفتید عرض کنم. ببینید یه کتابی رو خدمتتون وعده داده بودیم، گفته بودیم که این کتاب بیاید، خیلی تمرین داره و کتاب خوبی است. نسخه اولش رو مؤلف محترم تا یعنی کل بحث تغییرات لفظیش رو آماده کرد، یعنی از اول تخفیف تا انتهای اعلال. تفاوتش چیه؟ این که اولا این تفاوتش با این تمرین‌های آخر کتاب، تنوع تمرینی بسیار بیشتر داره، مبتنی بر کلمات قرآنه، یعنی سعی کرده که فقط از ریشه های قرآنی، سعی که نه دیگه واقعا همین کارو کرده، سعی کرده که فقط از ریشه های قرآنی استفاده بکنه. ادعای ایشون اینه که کسی که این دور تخفیف این کتاب رو حل بکنه دیگه توی کلمات محموز قرآن، ثلاثیه مجرد محموز، هیچ مشکلی نداره. توی مثلا مثالش همینه، تو اجوفش همینه، تو ناقصش همینه. ما باید فکر بکنیم با هم در مورد این کتاب که اگر دوستان مثلا دستگرمی شروع کردن دیدن نه چیز خوبی، حالا یه بخشی صرف فعل است، سوال 1 و 2ش همیشه صرف فعل، ولی از سوال سومش یکم پیچیده‌تر میشه، آیات کلمه شناسیه، سختم نیست، یعنی برای حتی مقطع سیکل به درد میخوره دیگه، شما که شأنتون عجله که بگم برام سخته، نه جواب که نداری، کتاب تمرین. ایشون الان در اولین هدف میگه که من برم جوابشو در بیارم چاپ کنیم یه کتاب بشه. عرضم حضور شما که خلاصه این کتاب کتاب خوبی است، یعنی از این جهت که ما تلاش نویسنده رو دیدیم برای که چجوری این کلمات و آیات رو انتخاب کرده. یک فایل اکسل داره با مثلا فرض کنید که 10 شاید 15 هزار در واقع سلول که تمام فعل‌ها تمام خصوصیاتشون در آمده و در واقع شناسایی شده، بعد همه رو سورت کرده، همه رو مرتب کرده، اونایی که بیشترین نکته رو داشته آورده. یعنی خیلی روی این پشت پرده این کتاب کار شده و لذا به نظرم شروع بکنن رفقا خودشون میفهمن که با یه کتاب تمرین معمولی متفاوت. منتها اینکه حالا این نکته که آیه قرنویی تو ذهنش هست که حالا ما حل بکنیم، از کجا معلوم درست حل کردیم؟ اولا که خب تمرین لزوما به این معنا نیست که آدم خودش نفهمه که داره درست حل نمی‌کنه و مثلا دچار جهل مرکب بشه. تمرین اینه که باشه من این کلمه رو فهمیدم، نهایتا مطمئنم که دیگه فهمیدم. بعضی از چیزا البته ممکنه نشک بشه، ولی نوعا اینجوریه که آدم حل که می‌کنه می‌فهمه درست حل کرده. اینجوری نیست که مثلا بگم نه من تو 90% احتمال میدم جهل مرکب بشه، یه 10%ش میمونه آدم مطمئن نیست. یا باید اینو بیارید تو مباحثاتتون، مثلا بگید آقا روزی 20 دقیقه کتاب حل تمرین قبلش حل کنیم، بیایم مثلا با هم دیگه چک کنیم. یا این ظرفیت وجود داره که از طلبهای سال بالاتر بگیم آقا مثلا یه کلاس چون 15 نفری داریم، 3 تا 5 نفرن، این 3 تا 5 نفر رو بدیم دست 3 تا از نخبه های پای 2 یا پای 3 یا پای 4، آقا 20 دقیقه بیایید با اینا این جزوه رو پیش ببرید. اگر میبینید همش هم فرصت نمی‌کنید، بعضی از جاهاشو پیش ببرید. این کاریه که میشه انجام بدیم، یعنی این ارتباط شما با کسایی که خوب صرف و نحوشون خوندن، اونا هم تمایل دارن طبیعتاً اگه بهشون گفته بشه، چون بهانه ایست برای دوره دیگه. اینم میگم حتی تو این زمینش هم میشه کار فکر کرد، ولی بالاخره این کتاب رو شما میگم احساس میکنم که قطعاً براتون نافع.
چاپ نشده؟
چاپ نه، فعلا همین نسخه فقط پی دی افشه. لذا دیگه حالا این تصمیمش با خود دوستان، اصلا یه دست بیان تخفیفات تمرین تخفیفش رو حل کنید ببینید چقدر بهتون افزوده شد. الان چون شما اید دیگه تمرینای کتابو تمام دیگه، لذا این کتاب نظرم میگم برای تمرین کتاب مناسب. کتاب صرف کاربردی یک مرحله بالاتر از صرفه، یعنی تمرین صرف نیست، این در حد دانش صرفه، یعنی هیچ اطلاعات بیشتر از دانش صرف نمیخواد، اطلاعات دانش صرف و حل تمرین متناسب با هر درس دانش صرف. صرف کاربردی نه، چون یه نگاه بالاتره، لذا اصلا مقید نیست که دیگه حتما با ترتیب آموزشی اول ثلاثی مجرد بعد ثلاثی مزید، نه دیگه راحت‌تر میتونه صحبت کنه با مخاطبش. این کتاب تمرینه، کتاب تمرین طبیعتا مورد نیاز شما هست. حالا میگم دیگه اینو دانلود کنن، دوستان گذاشتم لینکشو تو گروه و ببینن، خلاصه یه بخشیشو کار بکنن، چقدر وقت میگیره ازتون، چقدر استفاده میکنید ازش. و بعدش حالا یه گزارشی بدن اگر نیاز شد که عرض کردم راهش هست. من عرض میکنم که حالا تمرین های فعلا نمیخوام اجباریش کنم، این دوستان خودشون بیان وارد بشن، فقط عرض میکنم تمرین یک و دوش صرف فعل. حالا ممکنه بگید صرف فعل فعلا نمیخوایم، میخوایم از کلمه شناسی ها شروع کنیم. کلمه شناسی هاش از تمرین اینجا از تمرین 4 شروع میشه. در آیات شریفه کاوش کرد و افعال مضاعف رو مشخص نمایید، بعد این افعال مضاعف دیگه، اول ادغامه بعد تخفیفه، بعد یکی یکی. حالا توی درس بعدی هم همینه، این تو تخفیف هم دوباره همینه. خودتون حل کنید ببینید چقدر تمایل دارید. یه نکته هم به عنوان نکته آخر قبل ورود الهلال عرض کنم، رفقا ممکنه دغدغه‌شون این باشه که آقا الان ادغام تمام شده، این استاد محترم اومده درسشو داده و رفته و من هنوز گیره، مثلا فرض کنید که رد در رد دار رد دو اینا نمیدونم، واقعا الان بدن دست و پا میلرزه. تا یه بخشش طبیعیه، از یه بخشش غیر طبیعیه. از کجا غیر طبیعیه؟ این که واقعا تو صرف فعل بد وقت بدن تو 5 دقیقه هم نتونی صرف کنی، یعنی هی مثلا فکر کنی که این فعل اصلا قاعده نداره، رد در رد دار رد دو همینجوری صرف کنی، بعد خیلی هم لذت ببری چقدر خوب دارم صرف میکنم، اینا غیر طبیعیه، اینا باید حل بشه. ولی نه، یه جایی هست که سرعت پایینه، رد بعد فکر کنم قاعده داشت نداشت، رد رد این اشکال نداره، اینجا الان اشکال نداره. چرا؟ به جهت اینکه انشالله میرسیم تو کتاب دانش صرف، وقتی برسیم به ابواب ثلاثی مزید، تو هر بابی که وارد بشن، همین الان کتابتون رو بردارید ببینید، یه پی دی اف نیارم، مثلا فرض کنید صفحه 193 رو ببینید، 193 رو ببینید، صرف، یعنی رسیدیم به باب افعال، صرف فعل سالم، صرف فعل مضاعف، صرف فعل محموز، یعنی تو باب افعال دوباره همه جور کلمه رو دوباره صرف میکنی، یعنی اینجا مد مد صرف میکنی، اونجا امد 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 دوباره، نمیدونم اینجا مثلا فرض کنید که از محموزها مثلا اینجا مثلا اممنا مثلا صرف میکنید که میشه آممنا، مثلا اینجا نه، مثلا فرض کنید افعله رو صرف کنید، اممنا رو صرف کنید، آمن. لذا یه فرصتی هم برای مستحکم شدن صرف فعل اونجا هست. لذا ما خیلی خوف نداریم که الان دیگه رفتیم دوستان 100% مسلط نشده، نه میشید مسلط میشید، اونجا به شرطی که میگم از اون مقدار غیر طبیعیش عبور کرده باشید دیگه، و با توجه به امتحانایی که دارید میدید ظاهرش اینه که از اون مقدار غیر طبیعی عبور کردید، یعنی تسلط فعل جمله که ما می‌خوایم دارید، تسلط کاملش میشه تو این ابواب. هست تو سایت صرف هست.
جدیده؟
آره 1400 و از همون tmd.drus.ir دانلود کنید. این کتاب کتاب تمرینه به جهت اینکه کار میبره نوشتنش، ایشون این بخشش رو نوشته، ثلاثی مزیدش رو تازه میخواد شروع کنه به نوشتن، ثلاثی مزیدش بحث معانی ابواب مهم میشه، تو بحث اسم هم که دیگه خیلی نیاز به تمرین هست، حالا برسیم تو بحث اسم عرض خواهم کرد چرا اینقدر مهمه تمرین تو بخش اسم. خب شروع کنیم بحث علال. ما تا الان دو تا از مناشه ثقالت رو بررسی کردیم و فهمیدیم که اولا دو تا حرف مثل هم یا شبیه هم در کنار هم موجب ثقالت است. به عرب گفتیم چه برنامه‌ای داری؟ گفت یه سری جاها من ابدال می‌کنم، یه سری جاها تخفیف، یه سری جاها حذف می‌کنم، یه سری جاها ادغام می‌کنم. این برنامه عرب بود برای مواجهه با کلماتی که به اصطلاح بهش می‌گفتیم مضاعف، و البته خصوص مضاعفا نبود، فهمیدیم دیگه مثل از بکرن و اینا هم اینا باز ثقالت‌هایی داشت. بعد رسیدیم به محموزها و حمزه و نبرش و گفتیم که خب آقا برنامه شما چیه؟ گفتن که هیچی، ما از این شدته میزنیم. گفتیم چجوری؟ گفت یا خودشو با جاش میکنیم میذاریم کنار که بهش میگن تخفیف حذفی، یا هم که تبدیلش میکنیم به یه حرف اله که نرم بشود که میشه تخفیف قلبی. اینم برنامه مون بود برای محموزها. و اما میرسیم به آخرین مورد، آخرین مورد که دیگه مهمترینشه، داریم عرض کردم اون قله همینجاست، بحث حروف اله است که اینها هم احیانا ثقالت میگیرند. پس منشأ سوم برای ثقالت حروف اله. وقتی صحبت از حروف اله میکنیم، مراد ما و منظور ما یکی یا است، یکی واو است، یکی الف. الف هم حرف اله هست و احیانا ممکنه در معرض بعضی از قواعد قرار بگیره، بالاخره تغییر قیافه بده. منتها نکته ای که هست، الف در کلمات نمیتواند حرف اصلی باشد. حرف اصلی باشد، عرض کنم حرف اصلی غیر منقلب منظورمه. یعنی بگیم این اصلا حروف اصلیش، مثلا فرض کنید تو قاله بگیم حروف اصلیش قاف است و الف است و لام، میخندم میگن نه آقا حروف اصلی الف که نیست، قاف است و واو است و لام. پس الف تو کلمات هیچ وقت حرف اصلی غیر منقلب نیست. اگر بخواد یعنی در جایگاه حرف اصلی باشه، همیشه جایگزینه منقلبه. یعنی مثلا قوله بوده که شده قاله، اینو مد نظر داشته باشین. ولی واو و یا میتونن اصلی باشن، میتونن منقلب باشن. مثلا فرض کنید در کلمه قیله، این یا اصلیه یا غیر اصلی؟ اصلی یا غیر اصلی؟ اصلیه، منتها اصلیه منقلب. یعنی تقسیم بندی اینجوریه، حروف یا اصلین یا زائدن، اصلی ها یا منقلبن یا غیر منقلب. اون وقت چیزی که الان تو قیله داریم اینه، اصلی منقلبه، یعنی این جزء حروف اصلی است، منتها قیافش رو عوض کرده، لباسه، یعنی واوی بوده که لباس یا پوشیده. یا تو قاله اینجوریه، الف اصلی منقلبه، در واقع دیگه جزء این الفه جزء حروف اصلی نیست. اینو قبول دارم، این فرمایشات گنجلخانی هم ناظر به همین بود، این الفه دیگه جزء حروف اصلی نیست، ولی بهش میگن اصلی منقلب، یعنی در جایگاه اصلی است که تبدیل شده به این. منظورشون اینه، بالاخره حرف زائد که نیست، حرف اصلی. علاوه وزنش رو بخوایم بنویسیم، میگیم قالا مثلا بر وزن فعلا، یعنی به جای الف عین الفعل میاریم، چون اصلیه، منتها اصلیه منقلبه. پس این واو و یا میتونن منقلب باشن، میتونن غیر منقلب باشن. الف یا زائد است، من اینجوری بنویسم، پس سه تا مثالم بزنم. واو و یا میتواند اصلیه غیر منقلب، اصلی منقلب، یا چی باشد؟ زائد باشد. هر سه قسم رو میتونه. منتها الف نهایتا میتواند اصلی منقلب یا زائد باشد. خب مثال بزنیم، اصلی غیر منقلب برای یا چی داریم؟ ها سیاره، آفلین. سیاره نگید، سیاره، چون سیاره خودش میشه ساره. سیر مصدرش برای یا اصلی غیر مال خودشه، حروف اصلیه، اینجوری نیست که تغییر کرده یه چیز باشه. از کجا بفهمیم؟ بعدا میگیم، از لغت استفاده میکنیم. اصلی غیر منقلب واوی ها قول، یا مثلا فرض کنید وعد، قول، وعد، اینا واو اصلی غیر منقلب، یعنی همین ما رو خود حرف اصلی منقلب هم نشد. اصلی منقلب یا ای مثل همون قیلهی که مثال زدیم، تو واوش مثل نه چی داریم؟ ببینید باعه رو اگر که بایعه رو بزنیم، مثال رو حتی بزنم، مثلا زا حرف اصلی مثال بزنیم، بذارید مثلا یایی که واو بشه، یایی که واو بشه اصلی منقلبه، یایی یا تبدیل به واو می شود. آها مویسر می شود موسر، مویسر میشه موسر. اینجا الان این در واقع یاه تبدیل شده به واو، واو اصلی منقلب است. و اما زائد، زائد که دیگه زیاده، مثلا وزن فعیل، همه وزن فعیل یاهش زائده، وزن فعول واوش زائده، این که دیگه واضحه. تو الف هم الف یا منقلبه مثل قاله، یا زائده، مثلا فرض کنید، مثلا فرض کنید همه جمع ها دیگه، رجال الفش زائده. خب این مجموعه پس حروف اله اینان، و یا واو الف، یا و واوی که میتونه اصلی غیر منقلب، اصلی منقلب یا زائد باشه، الفی که یا منقلب یا زائد. به اینا میگن حرف عله. پس اولین اصطلاحی که تو این درس باش آشنا شدیم حرف عله است. دومین اصطلاح کلمه معتل. کلمه معتل رو قبلا خوندیم، تعریفش چیه؟
یکی
از حروف اصلیش، ها از حروف اصلیش عله باشه، که وقتی میگیم از حروف اصلیش عله باشه منظور یعنی جزء حروف اصلیش یا و واو باشه دیگه، چون الف هیچ وقت حرف اصلیه، اصل کاری نبود. اینم از این یه اصطلاح اینجا باش آشنا میشید. چی؟ خب من چی گفتم؟ نه دیگه حروف اصلی، مثلا فرض کنید قاله، الان حروف اصلیش که الف نیست، اصلی غیر منقلبه، در واقع حرف اصلیش واوه. عجب فهم است. خب یه کلمه رو اینجا میخوام به شما یاد بدن، معل. معل یعنی چی؟
حرف معتلی که
چیز
شده،
اعلال
صورت، نمیگیم معتل، نه. ببینید پس یه قاعده، یه چیزی هم اینجا داریم، یه اصطلاح دیگه هم داریم، اعلال. اعلال یعنی قاعده ای که رو بعضی از کلمات دارای حرف اله رخ میدن. کلماتی که، نمیگم معتلایی که، کلماتی که در معرض اعلال هستند، این روشون اعلال خورده، کلماتی که در معرض اعلال، بگو آقا معتلایی که در معرض اعلالن. چرا اینجوری میگی؟ میگم به خاطر اینکه بعضی وقتا کلمه معتل نیست ولی روش اعلال اجرا شده. دقت کردید؟ بعضی وقتا یه چیزی معتل نیست ولی روش اعلال اجرا شده، یعنی جزء حروف اصلیش حرف اله نبوده، حرف زائدش اله بوده، اتفاقا قاعده اعلال هم خورده. مثلا فرض کنید زاربه، زاربه اینو میخوام مجهول کنیم. زاربه چی؟ اول من بگی. نه اگر اسم فاعل بود که زارب بود. نه دقت کنید، ماضی باب مفاعله، ماضی باب مفاعله. خب الان اینو میخوام مجهول کنیم، قواعد مجهول کردن چی بود؟ خب این ما قبل آخر میشه کسره، متحرک قبل ضمه، بعد این یه همچین شکلی میشه. میگه آقا من نمیتونم بخونم. میگه اشکال نداره، این زور ضمه میشود در این که الف تبدیل میشود به واو، همزه چیه؟ میشود زوره. و زوره و اینجا الان این کلمه معل هست چون اعلال خورد دیگه، الف تبدیل به واو شد، منتها معتل نیست. چرا؟ چون حروف اصلیش که اله نیست، معل هست ولی معتل. خب پس چند تا اصطلاح اینجا یاد بگیریم، حروف اله، کلمه معتل، معل و اعلال، تفاوتاش یادتون باشه. رفقا یه سوال بپرسم یکم ذهنتون بازی و ریاضی، رابطه معل و معتل چیه؟ بخوام دایره بکشم، دایرهش کدومه؟ اینجوریه، نمیدونم اینجوریه، دو تا جداه. یعنی اینه؟ یعنی همه معتلها معل هستن ولی بعضی از معلها معتل نیستن. همه همینو قبول دارید؟ ببینید اینه، یه سری ها داریم معل هست معتل نیست، مثلا زوربه. یه سری هست معتل هست ولی معل نیست، مثل وعده. وعده اعلال نخورده، معل نیست ولی معتل که هست. یه سری هم موارد مشترک مثل قاله که هم معل هم معتل، بهش میگن اون خصوص من وجه، یعنی از دو وجه تو همه. خب پس این ها این نیست. ادامه بدیم تا اینجا. پس چند تا اصطلاح رو به ما یاد دادن، اصطلاح اعلال، اله، معتل و معل. اعلال قواعد داره. اینو چی؟ اینو ببینید، کلمات معتل چی بودن؟ اونایی که در حروف اصلیشان حرف ال است. معلا چی بودن؟ کلماتی که اعلال خوردن، ولی این کلمات لزوما معتلی هم نبودن دیگه، چون ممکن بود یک کلمه مثل زوربه معتل نیست ولی اعلال خورده. لذا یه سری موارد داریم معتل هستن معل نیستن، مثل وعده تو حرف اصلیش هست ولی قاعده نخورده چون مشکلی نداشتیم باش. یه سری موارد هست معل هست ولی معتل نیست، تو حرف اصلیش نیست، مثل زوربه. یه سری موارد مشترکن، هم معلن هم معتلن، مثل قاله. لذا بخوام بکشیم این شکلی میشه. خب اصطلاح بعدی که ازش رونمایی میشود در اینجا، میفرمایند ما یه چیزی داریم به نام اینجا که نگفتیم دیگه. ها، به نام سالم و صحیح، این هم توی همون درآمدی برای من صرف خوندی. صحیح اونیه که بفهمید، ها، تو حروف اصلیش اله نباشند. سالم اونیه که کلن نه مضاعف باشه، نه محموز باشه، نه معتل باشه. پس سالم اونیه که دیگه اصلا ترتمیز مثل ضربه، نه محموزه، نه مضاعفه، نه هیچ. و از اون ور اله داریم، از این ورم در واقع معتل داریم، مضاعف داریم، محموز داریم. پس رابطه های کلماتو بذارید این تکلیف بدم بهتون. فکر کنید رابطه اینا رو بخواهم با نمودار نشون بدیم. رابطه سالم، صحیح، معتل، مضاعف، محموز، اینا رابطه هاش چجوریه؟ آیا میتونید به یه شکلی برسید اینا رو بکشید؟
همش با هم یه جا؟
ها؟ آره. ببین مثلا اینجوریه، عرض کنم خدمتون، افعال یه دستشون سالمن، سالم نیست. چی؟ صحیح رو کجا بنویسم؟ صحیح اینجاست. هر سالمی صحیح هست، ولی هر صحیح سالم نیست. بنام میشه کل افعال. دقت کردید؟ رابطه سالم، صحیح و افعال. سالما خیلی کمن. اونایی که صحیح هم هستن، سالم هم هستن. وقت سه تا مثال بزنم. این مثلا مثل وعده، صحیحی که سالم نیست. مثلا مدده، سالم هم که یعنی دیگه یه بخش اخصی است. مثلا فرض کنید که ضربه. پس بعضی سالم ها هستن، صحیح هم هستن مثل ضربه. بعضی صحیح ها هستن دیگه سالم نیستن مثل مدده. بعضی از افعال هم هستن که دیگه نه صحیح هن نه سالم مثل وعده. این شکلش این شکلی. خب حالا رابطهش با محموز و مضاعف هم میشه فکر کرد. یه بند خدا یه وقت دیدم یه جدولی کشیده همه اینا رو احتمالات شو بدر هر کدوم دنبالش یه مثال گشته بود که یه کلمه ای که فرض کنید سالم باشد، مثال صحیح باشد مضاعف باشه، صحیح باشه محموز باشه، صحیح باشه مضاعف و محموز باشه. ها، این همش میشه جور کرد دیگه. خب اینم بریم حالا بحثای مقدماتی خیلی سرش وای نستیم. بحث بعدی که مطرح میشود این که ما یک اصطلاحی داریم، اینا رو خوندید دیگه، معتل الفا، معتل العین، معتل اللام، معتل العین والله، معتل الفا واللام. اینا رو هم صحیح رد میشم دیگه چون خوندید قبلا. اینا اسم هم داشتن، مثال اجوف، ناقص، لفیف مقرون، لفیف مفروق، اینا اصطلاحاتش که قبلا خوندید خودتون دوره کنید. یه اصطلاح دیگه هم داریم باز از اصطلاحات این کتاب، همیشه توی درس اول یادتون باشه تو ادغام هم اینجوری بودا، اول یه درس کلا اصطلاحاتو گفت، الان نمی اصطلاح میگیم. یه اصطلاح داریم حرف لین، یه اصطلاح داریم حرف مد. حرف لین تو تجوید چی بود خوندید؟ بهتر که نخوندید چون تعریف تجوید و تعریف صرفش فرق میکنه. حرف لین یعنی اله ساکن، همین اله ساکن. تو صرف حرف لین یعنی اگه واف ساکن بود، اگه یا ساکن بود. لذا لفقا دقت کنید الف همیشه حرف لین است. چرا؟ چون همیشه ساکنه. خب این پس منظور ما از اله ساکن اینه. حرف مد حرف لینی که ما قبلش آفرینه توش مدم خواب بده، ما قبلش متناسب باش باشه. لذا اگه اون واوه که ساکن بود قبلش زمه بود میشه او، اگر اون یایی که ساکن بود قبلش کسه بود میشه ای، الف هم که خب همیشه قبلش. لذا میگن الف همیشه هم حرف لین هم حرف مد، چون همیشه هم ساکن هم باید ما قبلش مفتوح باشه. ولی یا اینجوری نیست، یا میتونه حرف لین باشه ولی حرف مد نباشه. مثلا فرض کنید که مثلا یه مثال راحت بزنم، بیع، هم خرید و فروش، بیع حرف لین هست ولی حرف مد نیست. بله البته همه حرف مد و حرف لین هستن دیگه چون اون باید حتما ساکن باشه. خب اینم مورد بعد. پس دو تا اصطلاح دیگه هم گذاشتیم توی کاستون، حرف لین و حرف مد. اینا همه رو مباحثه کنید، من پاورقی ها بعضی رو نمیگم. اینا قواعدم که چی؟ الف همیشه هم لین هم مد، چون هم ساکنه هم مقابلش مفتوح. نکته بعد در مورد قواعد علال یه وقت موجب اسکانند، البته اون بعدیه، این اول بگم. یه وقت تو فاعل فعل اجرا میشه، یه وقت توی عین الفعل اجرا میشه، یه وقت تو لام الفعل اجرا میشه، یه وقت تو حرف زائد اجرا میشه مثل زوربه، اینم از این نکته است کلا بدونید. خوبه. مطلب بعدی قواعد تنوعهایی داره. بعضی قواعد ها باعث اسکان یک حرفن. یعنی ساکن میکنن. مثلا فرض کنید الان قوله که شد قاله. قوله بود دیگه، قوله شده قاله. خب این واو متحرک تبدیل به الف شده و حرکتش هم ساکن شده، لذا قاعده اسکانیه. یا مثال راحت تر بزنم، مثلا یوب یو چی میشه؟ ها این این میره بعد رو قبلی میشه بعد یوبی. وقتی رفت رو قبلی این ساکن میشه دیگه، پس نتیجه علال اسکان حرف علال است، بهش میگن قاعده اسکانی. بعضی قاعده ها قلبی هن، یه چیز رو عوض میکنه. مثلا همینجا قوله میشه قیله که بعدا میخونیم، همه رو تعجب نکنیم، بعدا بعد همش قاعده داریم. و بعضی وقتا قاعده حذفیه. مثلا فعل امر یقولو یا تقولو عرض کنم، تقولو فعل امرش، خب حرف مضارعه رو میندازم آخر رو ساکن میکنم میشه بعد قول، ولی خب التقاء ساکنه نمیگه چیکار کنم، میگه حذف کن قل. قاعده حذفی. پس بعضی وقتا اسکانیه، بعضی وقتا قلبیه، بعضی وقتا حذفیه، بعضی وقتا هم یه چیز دیگه است که در مورد اون یه چیز دیگه بعدا صحبت میکنیم. تغییر حرکت بهش میگن. و یه نکته دیگه هم عرض کنم تا اول وزن کلمات معتل، این که بعضی قاعده ها مشترکن، یعنی مربوط به فقط اسما نیست، مربوط به فقط فعلا نیست، مربوط به فقط مثلا مثال ها نیست، فقط اجوف ها نیست، مشترکه. بعضی ها قاعده های خاصن، یعنی فقط فعلا مثال این قاعده رو داره، فقط فعلای اجوف این قاعده رو داره، اینا میشن قواعد مختص. تا اول وزن کلمات، تا اینجا همه رو رفقا دقیق خط به خط سطر به سطر ان شاء الله بخونن، با مطالعه و پیش مطالعه و پس مطالعه خلاصه تشریف بیارن. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.